اگر چیزی بخواد اینجا تصویر بشه از سه حال خارج نیست. یک، احدها کون شارعه، شارعی که این چنین صفت دارد، العالم بالغیب، عالمن به دوام موافقت هذه الاماره للواقع، او میداند این اماره به واقع میرساند، و ان لم یعلم بذلک المکلف، یعنی اون موقع اماره حامل مصلحت واقعه، یعنی اماره الان حامل مصلحت واقعه. چجور داریم تصحیح اماره رو توجیه میکنیم؟ میگیم اماره مصلحت داره، اما نمیگیم خودش یه مصلحتی غیر واقع داره، میگیم همون مصلحت واقع رو در بر داره، لذا جعلش صحیحه. قسم دوم، اصانی کون الاماره فی نظر شارع غالب المطابقه، 70% مطابقه، همون 30% هم خطا داره. از ثالث، کون الاماره فی نظر شارع اغلب مطابقتن من العلوم الحاصلت للمکلف بالواقع، اینم خطا داره، اما بهتر از علوم شماست. کدوم علوم؟ علومی که خطا دارن. یعنی چی؟ یعنی دوار بود رو قطعه، نه سر یقینه بالمعنل اخص. لکون اکثرها، اکثر این علوم حاصله مکلف، فی نظر شارع جهلا مرکبا، فی نظر شارعی که عالم به همه مسائل و مفاسد است، این جهل مرکب است. بفرمایید. درست آقا، این سه تصویر حالا جهت حکمی، والوجه الاول و الثالث یوجبان الامر به سلوک الاماره. وجه اول و وجه سوم میگن آقا برو امر کن به اماره، جناب آقای شارع امرت به اماره صحیحه، لغو نیست، خطا نیست، ولو ما تمکن المکلف من الاسباب المفیدت للقطع، ولو قطع هم میتونه داشته باشه. آقای ولو مال چیه؟ چون قطع رو شارع حجت نمی کنه، قبلا چند بار گفتم. خب تو قسم اول که درسته، چون قسم اول اماره دائم المطابقه با واقعه، حالا اگر در بهترین شرایط همه قطعای تو هم مطابقه با واقع باشه، تو دو تا مسیر بر رسیدن به واقع داری، لغو نیست. و در قسم سوم هم چون ما میدونیم جهل مرکبای تو زیادن و اماره مطابقتش بیشتره، باز مرجح داره گفتنش. چی متوجه نشدم؟
تیکه آخر و رو که
فهمیدیم، خب میگم سخت اصعب فروز اینه که بگیم قطع تو اصلا یقین و مرخص به واقع میرسه، اصعب فروز. اما اماره طبق وجه اول، اگه وجه اول باشه، دائم المطابقه با واقع، معناش اینه که تو یه راه خودت داری، یه راه هم ما بهت دادی، لذا بنابر وجه اول حتی اگه همه قطعات یقین بر معنی لخصم باشن، رو اماره درست تصفیهش حجیتش. دارم اصعب فروز رو میگم، به طریق اولا بقیه فروزم درست در میاد. حالا بعد یه جمله آخرش میگم، داشته باشید یه دقیقه عبارت رو تمام بکنم. و اینا وجه اول و وجه سوم. اما وسانی وجه دوم، وجه دومی که مرجح توش نیست، اماره 70% مطابق با واقع، 30% مطابق با واقع نیست، و البته تو سومی، تو اولی که اصلا نه کامل مطابق با واقع بود، تو سومی درسته که تو سومی هم اماره دائم المطابقه نیست، اما مرجعی توشه. مرجعش اینه که قطعای این خود بنده خدا 50-60% تو آفسیدن. اگر این اماره بدبخت 30% خطا داره، قطعاش اکثرشون جهل مرکبن، 50-60%، 70% قطعاش مشکل دارن. منی که عالمه به دوام به همه غیبم میدونم اینو، لذا مرجح داره که من به او اماره را ارائه کنم. دوستان این یعنی چی؟ عنایت کنید، اینجور فرض بندی یک مقداری قطع نظر کردن از جنبه انفتاح و انسداده ها. پس ای عبارت ها معلوم بشه، از این عبارت ها معلوم بشه که شیخ الان که دوباره استعنف الکلام ها، از اینجا داره از اون مقدمه اصلیش که انفتاح و انسداده ها فعلا دست میشوره، با قطع نظر از او داره بحثو میسرایه. قافیه سرایش ای بحث سبک جدید ما سببیت و طریقیته، نه مسئله انفتاح انسداد آمدن جلو. تا حالا دالی نداشتیم، اما الان از این تیکه اینو انگار متوجه میشه آدم. خب و ثانی لا یصح الا مع تعذر بابله، ثانی که فقط قالب المطابقه است، گاهی هم خطا میکند اما هیچ مرجعی هم مثل سوم درش نیست، او دیگه لا یصح مگر جایی که تعذر بابل پیش بیاد. لا چرا؟ لان تفویت الواقع علی المکلف ولو فی النادر من دون تدارکهی به شیء قبیح. آقا سه و دو رو با هم مقایسه کنید. تو سومیه اگر من اماره رو نمیدادم 60-70% او غلط میرفت، من اماره رو دادم که 60-70% درست بره. چون سومی چی بود؟ گفت اکثر علومش جهله، پس اگر من اماره رو نمیدادم 70% غلط میرفت، من اماره رو دادم که 70% صحیح بره. این شد مرجح برای سومی. لذا ما سومی آزاد کردیم، گفتیم قبیح نیست بر شاره. اما دومی درسته 70% مطابقه با واقعه، اما مرجحی به نام اکثر و مطابقتن از قطع و علم درش نیست، لا به شرط از علمه. 70% هم مطابقه، اما 30% خلافه. حالا که هیچ مرجحی نداره الا این که ما رو به واقع برسونه، 30% هم تفویت توشه. 30% که ایچه، اگه 1% هم تفویت باشه شما حق جعلشو نداری. اگه 1% هم تفویت باشه، لذا شیخ چی میگه؟ ببین عبارت رو، لأن تفویت الواقع علی المکلف ولو فی النادر قبیحون من دون تدارکی بشه. مگر چیزی بدی رفتیم تو سببیت. باز تأکید میکنم سه و دو من جهت مثل همان تو جنسشون یه فرق وجود داره، او فرق تو سه مرجح جعل رو درست میکنه، تو دو چون نداریم مرجح نداریم. این زبان شیخه جانه. توی لا به شرطه نگفتیم، قید نکردیمه. خب مقایسه نکنیم، یعنی فرض کنیم
وجه اولی دومیه مثلا یه جوری صحبت میکنن، دو سومی که قشنگ قطع ما رو میاره
مقایسه میکنه با واقع، اونم مقایسه میکنه، این یکی دومی مقایسه نکرد، قبول دارم. سه تا فرض ثبوتیه. بذارید نکته آخری بود که گفتم میخوام بگم، اونو بگم خیالمون راحت میشه.
مثلا با شیخ اینجوری داره دستبندی میکنه که خودش یه جوری نتیجه بگیره.
متوجه. حالا بذارید من یه چیزی بگم، اون جمله آخرمو بگم خیالتون راحت میشه. اما من الان میخوام اول پس تیکه تیکه عبارت ما متوجه شدیم، هر کدوم حدود سقورش معلوم شد. حالا عنایت کنید آقا، یه سوالی آقای شیخ، پی بحث ثبوتی چه به درد ما میخوره؟ حالا ما از کجا بفهمیم شعاره ای که عالم و همه مسائل و مفاسده دید اماره دوام مطابقت داره؟ یا مثلا شعاره از کجا فهمید که اماره اغلب و مطابقتن از جعل مرکب ما، یا صرفا غالب المطابقه است لا به شرط هم هست؟ خب ما که از بیرون اصلا اشکال بگیر به وجه دوم، ما که از بیرون تو کلام میدونیم شعار عالمه به همه غیبه، پا اون میدونه جهل مرکب اماره نسبتش با قطع ما چیه، پا فرض دومه اصلا معنا نه، بالاخره اون میدونه از بیرون، بالاخره یا میدونه که مساویه یا میدونه اکثره یا میدونه اقل مطابقتا نسبت به قطعهای ما. پا این بحثای ثبوتی محض ای طوری اونم نصف نیمه، برای چی داری این کار رو میکنی؟ دنبال چی بودی که این فروزو گفتی؟ حالا اصلا اشکال اقلیستر کنم، اصلا حالا که میخوای فروزو بشماری، من سه تا فرض دیگه ثبوتی هم بهت نشون میدم، اینه که حصر عقلی ندارن. سه تا فرض و بل استقرا گفتی، منم چهار تا دیگه میذارم جفتش. ها میخوام اشکال اول عمیق‌تر بشه، اینا همش تو همون مسیر اشکال شماست. خب بعضیا اینجا که میرسن دوستان، این خاطر است، اصولیین نجف معمولا اینطوریه و وقتی آقای آخون شروع میکنه بحث ثبوتی میکنه، میگن اخ، دوباره آخون شروع کرد بحث ثبوتی. خب ثبوت چه به درد ما ایم و ادله ما ایم و روی زمین خدا، سیر گرسنه خبر نداره، سوار پیار ما چه خبر داریم، تو عالم بالا چه خبره. شما میای مثلا دستبندی میکنی، میگی اجزا، یادتون بیاد اجزا اوامر استراری، گفت یا تیمم واجد به همه مصلحت صلاته، وافی به همه مصلحت وضوئه، یا وافی به مقداری از مصلحته، یا اصلا مصلحتش در قبال او نیست، اگر مساوی او باشد پس اجزا دارد، اگر ندارد یادتونه. میگن آقا چه حرفاییه، به چه به درد ما میخوره، ما این دلیل، تو بگو دلیل چی میگه. لذا هر وقت میرن تو بحث ثبوتی فرار میکنن. اینجا شیخ بحث ثبوتی کرده، همه آقای اینطور اشکال میکنن دوباره، میگن شیخی هم که دعوش بحث ثبوتی نبود اینجا رفت تو بحث ثبوتی، چرا؟ جوابش یه جمله است. این جمله معلومه میشه که شیخ چرا سه تا رو گفته، بقیه فروض ثبوتی رو نگفته، همش معلوم میشه. ببینید عزیزان، اگر یک چیزی ثبوتن محال بشه، خواهش میکنم این قاعده رو بلد باشید، اگر یه چیزی، این قاعده رو همه قبول دارن، همه، یعنی خود محقق خویی یه جاهایی از این استفاده میکنه، اگر یه جاهایی یه چیزی ثبوتن محال بشه، تو اثبات هزار دلیل دلالت بکنه، تعبیرشون میبری. اما اگر یه چیزی راه ثبوتیش باز بشه، محال نباشه، کافیه تو اثبات یه دلیل و مایی دلالت کنه، کلامونو میندازیم هوا، خوشحال میشیم. اگه ثبوتن محال بشه، ولو ظاهر دلیل اینه، میگیم به دلالت الاقتضا حذرن من حمل کلام الحکیم علی الکذبیه علی اللغویه، مجبوریم تأویلش ببریم. مثل کجا؟ مثل اون تفسیر اون عده‌ای که گفتن وسأل القرية التي كنا فيها، چون ما میدونیم از قریه نمیشه سوال کرد، چون روح نداره سنگ و چوبه، پس اهل در تقدیره، چون میدونیم محاله، به دلالت الاقتضا میگیم اهل در تقدیره. یعنی ما میدونیم ثبوتن محال، پس دست بردیم تو ظاهر. بلد کردیم؟ این یه مدله، پس یه ثمره ای داره. حالا اگه کسی ثبوتن راه رو باز کنه، ثبوتن راه رو باز کنه، بگه آقا نه، سنگ و چوب و اینا هم تسبیح میگن، ذکر میگن، پس حیات دارن در حد خودشون، علم دارن، قدرت دارن، فهم دارن در حد خودشون، ما نمیفهمیم، لذا میتونن هم، میشه هم که اون که نبی خداست و زبون همه این موجوداتو میفهمه از اونا سوال کنه، پس استحاله ای، پس دلالت اقتضایی هم نیست. حالا البته مطابق با قواعد لفظی و ظاهری اگر لازم اهل در تقدیر باشه باش، اگر هم نباشه، اما اون محظور عقلی وجود نداره. اینم همونطوره. شیخ این سه تا فرض که سه تا فرض مشهورن تو افواه اصولیین، اصولی زمان خودش، میگه ببین بنابر دوتاش راه جعل بازه، پس ثبوتن راه داره، نه اینکه بخوایم بگیم حتما کدومشونه ها، ثبوتن راه داره. حالا که ثبوتن راهش بازه، البته قسم مقابلش هم ثبوتن راهش، مثلا قسم دو ثبوتن راه قسم مقابل، طرف مقابل باز میکنه، حالا که هر دوتاش بنابر طریقیت راه داره دیگه، پس هر دوتاش راش بازه، بریم تو اثبات و ظاهر، هرچی دلیل گفت نوکرشیم. راه هیچ کدوم ثبوتن بسته نیست که بعد نتیجهش این بشه که تو اثبات مجبور به تعویل بشیم، راه هر دو بازه. اینه که شیخ این فروزو گفته، حالا شما میخواید تفسیر فرضش کنید،
یعنی مصحح جعل درست کرد.
آفرین، یعنی راه لمدو باز میکنیم که نیاز به تعویل پیدا نکنیم، پایین هرچی اون بالا بسته بشه، پایین که میرسیم اگه چیزی به او بسته بخوره باید تعویلش ببریم. حالا ما تو تقریر تسلیسی از وجوه ثبوتی، چون دوتاشو به یه منات برگردوندیم، یکیشو به میه منات، پس راه هر دو مدل از جهت ثبوتی برای ما بازه. حالا که راش بازه، دست ما برای هیچ کدوم بسته نیست، پس انا نحکمو به ظاهر فی مقام الاثبات. ظاهر اینه گفت میریم سراغش، اینه گفت میریم سراغش، دستمون بسته نیست. اصل قصه هر وقت شیخ و آخوند میرن تو ثبوت اینه. حالا بله البته نمیخوام صیانت کامل کنم از حرف آقا، میشد فروز بهتری گفته بشه، میشد وجوه دیگری هم بیان بشه. باشه وجوه دیگه بهتر هم که گفته بشه بیانم بشه، اثرش برا ما چیه؟ راه ها رو باز میکنه برا ما، اشکال نداره. ما دوتا راه باز کردیم جانم.
این دوتاش درسته یا یک و سه؟
من قبول داریم
چه هستش درست باشه؟
نه نه نه، دلیل نداریم برای اینکه کدوم درسته کدوم غلطه، چون ما مبدأ برهانی کلامی نداریم که بگیم شارع کدومو دیده. مبدأ برهانی مال علم کلامه ای بس نداریم، اما لوازم هر دو رو دیدیم، میگیم اگه ای باشه لازمش اینه، اگه ای باشه هم لازمش اینه. برای ما هم هیچ کدومش استحاله یا وجوب نداره، پر راه هر دو بازه. مفهوم شد چی دارم عرض میکنم؟ اشکالو هم قبول کردم هم جواب دادم، یعنی تو ثمره اصولی اشکالی نیست، ولو تو خود حسم و بیان فروز اشکال هست. واقعا هم به نظر میاد مراد شیخ اینیه که خدمتون عرض کردم، لذا وارد بحث ثبوتی شده. لذا ببینید شیخ اولش دو تا بحث ثبوتی بر هم مترتب کرده تو عبارت. ببینید یه بحث ثبوتی چیه؟ خدمت با سعادت شما عارضم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث ثبوتی اینه که ان ذالک یتصور علی وجهین ثبوتا و حصر، یا فقط کشف است یا مع الکشف چیز دیگه هم داره. مع الکشف چیز دیگه هم داره. قسم سه داری که اصلا نگاهی به کشف نداشت باشه؟ میگیم نه، اون قسم سه که اصلا تو علم کلام باطل شده. پس دو قسم داریم، یا کشف است فقط یا اضافه بر کشف چیزی هم داره. حالا اونی که فقط کشف، دوباره خودش از جهت فرض عقلی و ثبوتی صرف وجه داره. شما میگی آقا یلد علی میشه وجه 4 5 و 6 هم بگیم، میگیم اشکال نداره، ما نمیخوایم تکثیرش کنیم زیاد، ما میخوایم بگیم دو سه تا وجهی که داریم میگیم راه هر دو رو باز میکنه. در مقام خود یه وجه دوش یه اختزا داره، وجه یک وسش یه اختزا دیگه داره. ما هم که دلیلی نداریم بگیم کدوم یکی اینا درسته، اما میدونیم اگه دو باشه اینطور میشه، اگر یک وسه باشه اینطور میشه. راه‌ها باز، برای بیشتر از اینم دلیل تو عالم ثبوت نداریم. مایم و اثبات تو آیه و روایت ظاهرش هرچی گفت، نفسمون دیگه به جای گرمی برگشته، اونم این است که ما از ثبوت راه هر دو رو باز دونستیم، به خلاف جایی که راه یکی بسته میشد. بعد اگر تو اثبات اونو میدیدیم به خنسی خورده بودیم، میگفتیم چجوری اینو حل کنیم، ثبوتش بسته است، نمیشه به ظاهر اخذ میرفتیم تو درات الاختزاء. خب
البته زمانی که همیشه اون بررسی نکنیم نمیتونیم بگیم که اونو ثبوتن مشکل داره.
چرا میتونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جواب، اگر شما 30 فرضم داشته باشید، این 30 فرض از دو حکم خارج نیستن، یا اینه یا اینه، یا حکمی که موافق یک و سه یا اونی که موافق دوه، تمام شد. حالا شما هر چقدر فرضاتو تکثیر کنید، بله اگه برای هیچ کدوم از راه ها از سه تا فرضت رو مصداق پیدا نمی کردی، مجبوری می چند تا فرض دیگه بررسی کنیم ببینیم میشه برای اونم مصداق پیدا کرد یا نه. اما همین که من تو این سه تا فرضم دو برای دو تا راه مصداق پیدا کردم کافیه برام، دیگه بقیه هم که اضافه بشن سقریات یه افزایش پیدا میکنه ثبوتن، چیزی عوض حکم سوم تولید نمیشه. ما الان نوکر حکمیم. خب تمام شد. چه قشنگی شد.
اگه یه دونه اینا هم
خوب شد،
یه دونه اینا رو هم اگر چی بکنیم ما راه باز میشه.
بله قبول دارم، قبول دارم. حالا چرا شیخ سه تا رو گفته؟ خب با دو تاش هم میشد. گفتم این سه تا مشهورن آخه، یعنی الان کتابای قبلی شیخ ببینید این سه تا هست توش معمولا. خب تمام شد الحمدلله، عینم گذشت. بریم و اما القسم الثانی جان. نگفتیم وقوع، گفتیم شیخ میگه این بحث خارج از کلامه چون بحث وقوعه، اما من بر میگردم دوباره این قلت و قلت براتون تحقیق میکنم که اشکالی پیش نیاد تا بفهمید باید بریم تو وقوع، که الان یه کسی با او این قلت و قلت قصه ما رو نمیفهمه که رفتیم تو وقوع. لذا شیخ از اول داره اجهت آموزشی دوباره شرح میده، ولو این شرح منطقا جاش اینجا هم نیست. عرض کنم خدمتون بریم سراغ سببیت. خب شیخ میگه سببیت از سه حال خارج نیست. وا ویلا، اینو باید توضیح بدیم. آقا عنایت کنیم، مجبورم دیگه ذهنتون رو فرمت فکری بدم که عبارت رو راحت بخونم، به علاوه اگه بخوام باز بذارم بریم تو عبارت جمع کنیم خیلی طول میکشه، خیلی هم اذیت میشید. خلاف دعوام دارم عمل میکنم. تا الان ذهنتون رو باز میذاشتم، یه چیزی میگفتم، باز میرفتین تو عبارت خودتون جمع بندی کنید. اینجا نمیشه. اینجا رو فعلا من باید یه فرمتی بدم یادش بگیریم، بعد ان شاء الله روش کمی بیشتر با هم کلنجار بریم. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، یکم در مورد تصویر حرف بزنیم. یکم بریم اول مقدمه در مورد تصویر. ببینید دوستان، تصویر اونی که تو علم کلام باطل میشه، اونی که تو علم کلام باطل میشه، این است. شما رو به خدا دقت کنید، بذار یکم عقب‌تر بگم. آقا علم کلام چی اثبات کرد؟ سیر رو بیایید با هم یه بار لمس کنیم، رجوع به بدیهیات پیدا کنیم که بفهمیم، حفظ نکنیم. علم کلام گفت خدا هست، قیامت هم هست، پس نبی هم هست. نبی اومده احکامی به ما بده، این احکام امتحانی نیستن، اینا واقعیت دارن، ارزش ذاتی دارن. ارزش ذاتیشون به چی برمیگرده؟ به مصالح و مفاسد پشت سر احکام برمیگرده. یعنی اگه خدا بهت گفت نماز بخون، روزه بگیر، امر معروف بکن، نگو که اشکال واقعی بگم، نگو این نماز و روزه، این امر به معروفه، امر ما رو ببره تو اجتماع، ما رو از وحدت خارج میکنه. ما دنبال سیر وحدت بودیم، سیر به سمت توحید بودیم، ما میخواستیم سفر الالله داشته باشیم. این امر معروفه اگه ما رو برد تو کسرت، حضور قلبمون رو خراب میکنه، توجهمون رو خراب میکنه، پس بر ما واجب. حرفا نزن. او میگه اگه میخوای تو به اون هدف، یعنی توحید و لقاء الله برسی، تو نمیدونی او چه شکلیه و راه رسیدن به او چیه، تو نمیدونی چه چیزایی باید در وجود خودت به عنوان کمالات ایجاد کنی تا به او برسی. من میدونم، من بهت گفتم باید اینا رو انجام بدی، اینا رو که انجام بدی هر کدوم اینا در توی ودیعه ای خواهد داشت، یه اثری میذاره که بالخاصیه اون اثری که اینا میذاره رو هم جمعش کنی، مورث تو به اون مقام، تو رو میبره به سمت او، ولو تو در ظاهر نمیفهمی رابطه ای با او چیه، ولو نمیفهمی رابطه نماز جماعت با او چیه، میبرتت. خب این حرف متکلمینه. خب آقا اینجا مراد از مصلحت چیه؟ مراد از مصلحت معدای حکم شرعیه. یعنی شارع میگه صلات واجبتون، تو میگی این برش مصلحت. شارع میگه کذب حرامون، تو میگی او برش مفسده. با خود مصلحت مفسده احکام کار داره، که اینو اگر بیاریم تو فضای مراتب حکمی که یاد گرفتیم معنا کنیم، یعنی چی؟ این همه عالم اقتضا، مصالح و مفاسد احکام، که بعد تو عالم انشاء احکام مطابق با مصالح و مفاسد جلب شدن. مهم میگفتم انشاء رو به بالا، اصلا نگاه به پایین دست و اینا ندار، نگاه به مصالح مطابق مصالح احکام جلب میشن. پس علم کلام روی داره حرف میزنه، درست شد؟ خب حالا اینجا چند تا نظریه با این مدلی که گفتیم باطل میشه. یک، کسی که منکر مصلحت برای حکمه، میگه اصلا چیزی بالا وجود نداره. کسی که مثبت مصلحت برای حکم هست اما قائل به تغییرشه. تغییر کی؟ مصلحت. حالا با چی تغییر میکنه؟ میگه با رأی مجتهد، درست شد؟ تقریرهای دیگه هم اینجا وجود داره. پس اما جامعه همه این تقریرها چیه؟ هرچه که با ای درگیره. اینو علم کلام باطل میکنه. هم برهان داره، هم اجماع داره، هم روایات متعدد داره و الی آخر. درست شد؟
حجم مسئله ترجمه چی؟
جانم؟
یعنی چی ترجمه؟
یعنی میگه که مثلا کذبه حرام قبیح بود، مقصده داشت، اما چون فتوای ابو حنیفه رسید به اینکه کذبه حلاله، مقصده رفع به این رفت دیگه. یعنی آنچه که از پایین دست بود، من میگفتم انشا تابع بالاه، از زمان اصول فقه میگفتم بچه ها اینو حفظ کنید، انشا رو به بالا، فعلیت رو به پایین. اما این رو به بالا به پایین یعنی چی؟ میگفتم بعدم به کار. این تا آخر این درسته، تا آخر 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 اصول این درسته. ببینید الان این آقای قائل به قول دوم، او داره میگه چون ابو حنیفه اینجا رسید به یه فتوایی، ما به خاطر این فتوا دست میبریم اینو خراب میکنیم. ما میگیم نه آقا، او دوتایی که بالا بودن، اونا پدر جد ابو حنیفه هم دستش به او دوتا نمیرسه، هیچکی دستش به او دوتا نمیرسه. بعدها میگیم مثلا تو ادبیات قرآنی ما یکی از سنیها دیگران گفت، گفت شماها میگید قیاس و استحسان ما مسائل مفاسد تغییر میده، قرآن گفته پیغمبر که پیغمبره و نفسش نفس زکیه کامل است، پیغمبری که هیچ رائحه فرعونیت و خطا و اینا درش معنا نداره، الهام غیبی و وحی غیبی وجودش وجود نفحه الهی است، او هم نمیتونه در اینا دست بزنه، او هم فقط رسوله. اینا رو خدا نوشت، مصالحش بود، احکام تا مصالح مفاسدن بود، او فقط بهت خبر میاره، پیغام میاره. وقتی او به وجود قدسیش دست نمیزنه به اینها، فکیف تو به وجود غیر قدسیت میخوای تو اونا دست ببری؟ بعد از سنی ها با اونا دعواش میشد سر همین قضیه. پس یه فضایی برای ما وجود داره تو کلام، اینها ثابت لایتغیر ازلی ابدی، که بعدن ان الدین عند الله الاسلام اینه که هر نبی میاد بخشیشه میگه، یا بعدن دقیقتر میگه، میگیم هر نبی بخش اینو میبینه که میتونه بگه. او کسی که تونست همشه یک جا بیابه و تلقی کنه حضرت رسول بود، لذا ختم الانبیا هم شد صلوات الله سلام علیه. خب حالا عنایت کنید، پس همه دعوای ما اینجاست، این تغییر نمی کن. خب تصویب رو اول یاد گرفتیم، تصویب کنم. ما برگردیم سراغ این قلت قلت. ما داشتیم رو چی بحث میکردیم تو این قلت قلت؟ یه همه ایستادیم اونش حالا بخوریم یه ذره. گفت آها من دعوا ندارم که ای کزاه تابع اوه، هم این ثابت هم او ثابت، ثابتش کن. من دعوام اینه بعد اینکه علم کلام اومدم پایین، به خودم نگاه کردم، گفتم آقا خدا احکامی داره که واقعیت دارن، ارزش ذاتی دارن، مسائل مفاسد دارن، منم باید به اینا ها برسن. قبول کردم دیگه. میگه آقا، میگه حالا تو که میخوای به اینا برسی چجور میخوای برسی؟ میگه خب برم عمل کنم، دارم میام پایین کلام ها. میگه بابرم عمل کنم. میگیم خود به چی عمل کنی؟ میگه به احکام. میگه خب احکام کجا دستت رسید که بری عمل کنی؟ میگه ها، من کجا دستم رسید به احکام؟ من فاصله دارم با حضرت، ابزار میخوام، چی احکام رسون دست من؟ حضرت که به وحی تکوینی تو قلب من افاضه نکرد احکامو، که تو گوش من نگفت که من باید برسم. تو این تیکه پایین دست ابزارها محل بحث میشه، ابزار رسیدن به این احکام. متکلم میگه دیگه کار من نیست، من تا اینجاش باط بودم، اینجا به بعد برو تو علم اصول بحث کن، اصول ابزار بهت بده که با ابزارها احکام بفهمی، که با احکام بری برسی به همه جایی که باید برسی. حالا اینجا ما داریم دعوا میکنیم، گفتیم تو اینجا ابزارهایی که شارع به من میده به جعل، یا این ابزارها به جعل شارع است یا نیست. اونی که به جعل شارع نیست تو کاری باش نداریم، دعوایی هم نداریم اونجا، اون خودمونه. اما اونی که به جعل شارعه، مثل خبر صدق العادل، اینا میشن ابزار برای رسیدن به اون احکام. این مدل انقلت ما بود. بعد گفتیم حالا اگر این ابزار به جعل شاهد صدق العادل ما را برساند به مرحله ظن به صدق راوی، ای جعله باید مصلحت داشته باشه یا نه؟ مولا حکیمه، کار عبس و لغو الجام نمیده، مصلحتش چی؟ گفتیم هرچی اینجا تو بگی، الان ما گفتیم این مصلحته، یه بار کشف واقع فقط راشو باز کردیم تمام، یه بار کشف واقعه به علاوه یه چیزی، خودش یه چیزی هم داره، این همونه که گفتیم دعوامون اصولیه دیگه، ربطی به علم کلام نداره، از کلام اومدیم پایین وارد علم اصول شدیم، این علاوه بر کشف واقعه یه چیزی توشه، این چیزه چه کار میکنه برای ما؟ شیخ گفت علامه هندی گفت این اضافه اندل خطر مجبه، هیچ دستی هم به او ها نمیزه. پس ما از علم کلام اومدیم بیرون، مفهوم شد؟ خب جانم علامه گفت این مقداری توشه که اگر خطا رفتیم این جبران کنه، چون یه چیزی توشه، علامه نظرش این بود. حالا تو خب بحث کنیم ببینیم قائل هستیم یاره، بعد مطابق با مکانیزمش اثبات بشه، اما فقط حواسمون باشه که الان حرف علامه علی و بقیه او نیست و ربطی به او بالاییه نداره و هرچه ما تو علم کلام میگفتیم او بالا میگفتیم. خب شیخ میگه حالا این پایینیه که ما قبول کردیم این مصلحتی باید برای جعل شارع باشه، مصلحتش هم کشف واقع نیست، یه چیزی اضافه داره، اینجا این خودش علا قسمه. عزیزان شما را به خدا فتحصل من اول البحث الهنا، هر دو قسم این صحیح هن جهت کلامی، چون اینا ربطی به او اشکال کلامی ها نداره، هر دو قسمش صحیح هن چون پایین دسته. اما شیخ میگه آقا این خودش این علا قسمه، این گاهی اوقات اون چیز اضافی که مازاده بر کشف واقعیت تو مصلحت جعل شارع بوده، اون ایکسه میاد تأمین میکند حکمی را که مدلول قول ثقه است. یعنی چی؟ پیادش کنیم، مثال بزنیم برای تصویرش کنیم. یعنی اگر ما گفتیم یه مصلحت او بالا هست، بعد اون مصلحت اقتضا کرد وجوب ظهر را، بعد اومدیم اینجا شارع به ما خبر واحد داد، خبر واحد ما را رسون به وجوب جمعه، اینو خارج اون نوشتم و حواستون هست دیگه تو نوشتنم، ما یه مصلحتی باید برای این داشته باشیم، این مصلحت همینه، این یه چیزی توشه، این میاد وجوب جمعه رو واجد مصلحت میکنه. درست شد؟ شیخ میگه این مدل اول. یه مدل دیگه داریم، او ایکسه تصحیح جعل شارع می کند اما مدلول قول ثقه را تأمین نمی کند.
اولی مدل اول بود،
یه لحظه تمام کنم علی خدمت. یه لحظه فلز اول. خب فرقی دو تا اول معلوم بشه بعد بریم سوالات. اول پس آقا اینی که اینجا برای خبر واحد اومد تأمین مصلحت کرد برای صلات جمعه. یعنی الان خود صلات جمعه چیزی توش اومد. اما این چیز از این جنسه او جنس بالاییه نیست. پس من جهت مثل تصویبه که داره یه چیزی تو صلات جمعه درست میشه، از من جهت غیر تصویبه، چون این چیزی که میاد تو صلات جمعه از جنس او بالاییه مسائل و مفاسد واقعیه نیست. اون تغییر نکرده و الاخر. پس این برزخه، مثل اونم نیست. اجهت لمی مثل اون نیست. ببین با سیاقی که من شروع کردم که اصلا مثل اون نیست. اما اگر کسی قطع نظر کنه از این مکانیزمی که من بهش رسیدم، میگه خب بالاخره تو صلاح جمعه یه چیزی هست دیگه. او تصویبی هم میگه اگه قول مجتهد رسید به صلاح جمعه، تو صلاح جمعه یه چیزی، پس این جهت مثل اونه. ولی که مکانیزم رسیدن فرق کرده ها، یعنی برهانه لمن دوتا. حالا شکل دوم میگه نه، این ایکس فقط تأمین خود خبر واحده میکنه، یعنی میگه خبر واحد جهلش لغوه نیست، اما چیزی را تو پوکه نماز جمعه نمیرسه، یعنی پوکه رو پر کنه، پر باروتش کنه، هیچی توش نمیره، آخر یه آخرش خالیه. درست شد؟ خب حالا این دومی فرقش با اولیه چیه؟ اینطوری بگیم، یه تصویب کلامی. تصویب کلامی چی میگه؟ میگه صلات جمعه واجد مصلحت است. کدوم مصلحت؟ واقعی. این مدل اول. مدل دوم اینه. مدل سومون هم اینه. فعلا یکش واقعا ما افکار نداریم. مدل دوم میگه صلات جمعه واجد است، پر شد، اما مصلحت غیر جنس واقع. واقع سر جا خودش، حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، اللهم صل علی محمد. اون احکام یشترک فیه جمیع المکلفین من الاول الى الاخر. مدل سوم میگه اصلا صلات جمعه چیه؟ فاقده، واجد نمیشه. نمیگه تو صلات جمعه چیزی درست شد. شیخ میگه اولا این دوتا غیر اوه. یعنی چی؟ یعنی به این دوتا اشکال کلامی وارد نیست. نکته اول. دو، مدل دوم من جهت شبیه یکه. مدل سوم هیچ شکلی از اشکال مدل یک را نداره. شیخ میگه من به این سه میگم مصلحت سلوکیه.
از مصلحت تو چیش خدا
جانه؟
مصلحتی نداره.
مصلحت از کجا اومد؟ از جعل شارع صدق العادل باید دارای مصلحت باشه. میگیم آقا جعل شارع صدق العادل دارای مصلحت هست، اما مصلحت این پر کننده پوکه صلات جمعه نیست. جانم توجیه فعل شارع
با تسهیل چه فرق میکنه؟
جانم
تسهیل چه فرق میکنه؟
میگه الان همین خود تسهیله،
میگه همون تا عین هم عباراتی که من مضاف
اصلا شیخ میگه من به این میگم مصلحت سلوکی. چیه؟ حالا میگیم الان میگیم
قالش کیه
جانم؟
دومی
قالش کیه؟ وقت گذشت میذاریم برای فردا جانم؟ وقت دارم بذاری دو سری خط بخونم. چرا بذاریم برای فردا؟ حالا بذاری همین یه هنوز قصه ادامه داره. آقا این جلسه تمام میشه، دستگاه رو خاموش نکنید، هایبرنت همینجا دستگاه رو نگه دارید تا فردا انشاءالله. هنوز تمام نکردم، تازه بخشی از عبارت توضیح دادم. اما بسم الله الرحمن الرحیم، اما القسم الثانی فهو اعلی وجون. قسم ثانی یعنی چی؟ قسم ثانی از اون عبارت بالا یو تصور و علا وجه، قسم اولش کشف واقع، قسم دومش کشف به علاوه یه چیزی. ها حالا اون ثانیه فهو علا وجوه ثلاثه، سه وجه داره. یک، اعدها ان یکون الحکم مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی همون بالا حکم، یعنی همون حکم انشایی، همون بالا تابعا للاماره، تابعا لتلک الاماره. به حیث چجوری؟ اثرشو بگو شیخ. به حیث لا یکون فی حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الاماره و عدم این اماره حکمون، اصلا هیچ حکمی نیست برای جاهل. چرا تصویبیه؟ اشعریه که اصلا هیچی نیست تا اماره دلالت کنه. حالا پایین‌تر ببینیم، فتکون الاحکام الواقعیه مختصتن فی الواقع بالعالمین بها، تا تو اماره ای نیاید و عالم به حکم بشه اصلا حکمی وجود نداره. والجاهل مع قطع النظر عن قیام امارت عنده على حکم العالمین لا حکم له، اصلا جاهل هیچ حکمی نداره. او اضافه شد محکومون، حکم دارد اما حکمش چیه؟ به ما یعلم الله ان الامارت تعد الامارت الى الحکم، خدا که عالمه به غیبه میدونه اماره برای آقای زید به کجا میرسه، همو حکمشه. تو فکر میکردی حکم دیگه ای داری. خب و هازا تصویب باطل عند اهل الصواب من التخطئه. اینجا اولین بار اصطلاح تخطئه اومد، تا حالا نداشتیم ها، اولین بار اصطلاحش اومد. میگه یه همونیه که ما تو کلام باطلش کردیم. و قد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الاثار، آثار عام از فقهی و اصولی و کلامی مفصل ما داریم که ما این مدل را قبول نداریم. از ثانی قسم دو، ان یکون الحکم الفعلی، وقت گذشت میذارم برای فردا. دوستان یه سوال رو حالا موقعی که با این توضیحات من خواستید پیش مطالعه بکنید، ببینید تو عبارت شیخ به ظاهر به صراحت تصویب اعتزالی رو متعرض نشده. دیدید الان چیزی که الان خوندم ظاهر اولیش چی بود؟ فقط تصویب اشعری. چون به ظاهر و صراحت شیخ تصویب اعتزالی رو متعرض نشده، خلق الله گفتن آقا این دوی که تو عبارت شیخ همون تصویب اعتزالیه. خب سختش چیه؟ اگه گفتیم این تصویب اعتزالیه، خب تصویب اعتزالی مشکل تصویب اشعری داره، کلامی مشکل داره. خب شیخ تو عبارت نمیگه قسم دو مشکل کلامی داره، بگیم شیخ تصویب اعتزالی قبول کرده. اگر بگیم که شیخ تو اولی خواسته تصویب اعتزالی رو بخوابونه و دو سه رو از کلام خارج کنه، خود دالی تو اول بر تصویب اعتزالی وجود نداره. یه دعواییه که شیخ تو این عبارت تسلیسی اعتزالی رو تو کدوم قسم گفته. فردا به این متعرض میشیم ان شاء الله. و صلی علی محمد و آل محمد. اعتزالی نه، اعتزالی مشکل کلامی
نزد ما فهمید نداشت. اونا نزد ما که داره. خب باشه تو بیان اونا پس نیازی نیست. اینا عامه. من مستشکرین که گفتید این اعتزالی رو توزیع قسم دوم کلام شیخ می‌دونن.
پیش اونا نه. پیش اونا نه. خاموشه. باشه.
Thank you.
تا اول فلاشو میدی بعد اجازه میگیری؟
آبا.
ها؟ حالی عکس بگیرم چش.
چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چش. چ